الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، خطبه 55. اما قولكم اکل ذالک کراهیت الموت فوالله ما ابالی ادخلت الى الموت او خرج الموت الیه. می‌فرماد این قضیه، این خطبه در مورد در داستان جنگ صفینه. در مورد جنگ صفین میدونن عزیزان یکی از جنگ‌هایی بود که خیلی به طول انجامید، یعنی 100 روز جنگ صفین طول کشید، در حالی که جنگ‌های قدیم خیلی کوتاه بود، نهایتش در چند روز به اصطلاح خاتمه جنگ به خاتمه میرسید. اما جنگ صفین حدود 100 روز، یعنی 3 ماه و 10 روز طول کشید. که در ابتدا، یعنی قبل از شروع شدن جنگ، که حالا هر دو سپاه آمده بودن در اون منطقه مستقر می شدن، خب قبلش یه سری مذاکراتی صورت می گیره بین دو طرفین، مثلا دو فرمانده نامنگاری هایی می شه، اتمام حجت هایی می شه. یک مدت اینجوری معمولا طول می کشه در بعضی از جنگ ها، این جنگ های قدیم رو منظورمه. و بعد جنگ، حالا روز اول شروع میشه، بستگی داره به اون قوت دو طرف سپاه. وقتی که نیرو تقریبا نیروی دو طرف مساوی باشه، یه مقداری جنگ خب طبیعتا طول میکشه تا بخواد یک طرفه بشه قضیه. این جنگ صفینم از اون جنگ هایی بود که خیلی طول کشید، طولانی شد. و بد نیست یکی عزیزان تاریخ اسلام رو، یعنی حالا تاریخ انبیا رو از حضرت آدم گرفته تا تاریخ امامان و اینها رو یه فرد شیعه باید بخونه، چون خیلی حکمت‌هایی توی داستان انبیا اولیا هست که میبینیم خود قرآن هم چقدر از داستانهای اینا رو گفته، چون تمام نکته از حکمت درش. حالا لااقل تاریخ صدر اسلام رو، یعنی تاریخ ائمه رو، بد نیست که کتابی مثلا ارشاد شیخ مفید که در زندگی نامه 14 معصومه، یا منتهی الامال شیخ عباس قمی که باز در زندگی نامه معصومینه، بخونیم ببینیم حالا سبک زندگی اینا تو جنگ چجوری بودن، تو صلح چجوری بودن، با دوست با دشمن و و الی آخر. این جنگ چون 100 روز به طول انجامید، داخل پرانتز حالا یه چیزی هم باز بگیم در مورد جنگ صفین که مربوط میشه به اینجا، یعنی ریشش از اینجاست. شما اگه دیده باشید صوفیه یا دراویش شارباشون رو میذارن بلند میشه، سیبیل میذارن و این رو انتساب میدن به امیرالمومنین. حالا خودشون هم نمیدونن اصلا علت چیه، چجوری این نسبت پیدا میکنه به امیرالمومنین، از کجاست و داستان چی بوده. داستان از این قراره که در جنگ صفین چون خیلی طولانی شد، 100 روز طول کشید، هر دو طرف سپاه هم مسلمان بودن. در شریعت اسلام میدونید شارب باید کوتاه بشه، یعنی مستحبه که شاربا رو کوتاه کنن. حالا واجب نیست که بگیم واجب شرعیه، نه، سنت اینه که سبیلا رو کوتاه میکنن، ریش ها رو بلند میذارن. امیرالمومنین به یارانش گفت برای اینکه شما شناخته بشید، یعنی جدا بشید از اهل شام، بدونیم کی دوسته کی دشمنه، دو سپاه یک وجه تمایزی داشته باشن از هم، شما بذارید شارباتون بلند بشه، شما شارباتون رو بلند کنید، چون اونا به سنت پیامبر میزنن، همه میزدن، یعنی شما بذارید شارباتون بلند بشه، که اینا اونجا گذاشتن شارباشون بلند شد که تشخیص داده بشه دوست از دشمن به این وسیله. بعد شیعیان امیرالمومنین در دوران تقیه همینو ادامه دادن، در اون دورانی که شیعه در خفقان بود، اینا با گذاشتن سبیل شارب همدیگر رو میشناختن، یعنی یک کسی رو که میدیدن شارب بلندی داره، چون جامعه اسلامی همه پیرو سنت بودن دیگه، میفهمیدن این شیعه است، اینجوری جرأت پیدا میکردن خودشون رو معرفی کنن، بگن ما مثلا کی هستیم، کجاییم، ما شیعه ایم، شما هم شیعه اید، به این وسیله همدیگر رو بشناسن. این مال اون زمانی بود که در تقیه بودن و وسیله شناسایی میخواستن، از این وسیله استفاده میکردن. دیگه حالا ربطی به الان نداره کسی سبیلش بذاره بلند بشه مثلا بگه فلان. حالا بعد که دوتا سپاه هم حالا سفارایی کردن در مقابل هم، امیرالمومنین هی جنگ رو به تأخیر مینداخت، با اینکه ظاهرا آدم وقتی نگاه میکنه میبینه امیرالمومنین باید حمله میکرد، چون معاویه بود که سر پیچیده بود از فرمان خلیفه، خلیفه وقت امیرالمومنین بود، معاویه سر پیچی کرده بود، از شام سپاهی درست کرده بود، آمده بود به اصطلاح خودش به خونخواهی عثمان، بهانه ای بود البته ها، خودش جزو کسایی بود که طرح خون عثمان خودش ریخته بود، ولی امیرالمومنین هی جنگ رو تأخیر مینداخت، هی جنگ رو عقب مینداخت، تا جایی که عده‌ای به زبان آمدن که اینجا امیرالمومنین اشاره میکنه اما قولکم اکل ذالک کراهیت الموت، یه دمی گفتن چی شده علی از مرگ میترسه، از جنگ میترسه، فوالله به خدا قسم ما ابالی، برای من فرق نمی کنه، ادخلتو الی الموت او خرج الموت الیه، برای من فرق نمی کنه که من برم طرف مرگ یا مرگ بیاد طرف من. خب این یه نشانه مؤمن کامله، یعنی شیعه که میگه من پیرو امامم، این باید درش باشه، فرق نکنه که این بره طرف مرگ یا مرگ بیاد طرف این، یعنی باکی از مرگ نداشته باشه. این به این معنی نیست که آدم خودش تو خطر بندازه ها، این هیچ عاقلی این کارو نمیکنه، اما ترس از مرگ، ترس از مرگ محصول جهله، ترس از مرگ محصول جهله، و انسان مؤمن موحد از مرگ نمی حراسه، بلکه مرگ رسیدن به لقاء الله. اون کسی هم که میگه من از اعمالم می ترسم دروغ میگه، چون اگه می ترسید خودشو اصلاح میکرد. اون کسی که میگه من از مرگ به خاطر عملم میترسم، اگه میترسید واقعا از این کار، چون بالاخره باید یه روز بمیری دیگه، هیچ کس هم نامه بد نداده تا کی زنده ای تو، این همه جوون میگه نمیمیرن، پس اگه واقعا از مرگ میترسید بابت عملش خودشو اصلاح میکرد. ترس از مرگ محصول جهله. و آیه قرآن که میفرماد قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم، میگه بگو به اینا اون مرگی که ازش فرار میکنید یه روز میاد سراغتون. همه ما باید یه روزی بمیریم کوچیک و بزرگ، همونجور که قبل از ماها مردن و بعد از ماها میمیرن، چون اینجا این عالم سلطنت اسم المومیته یعنی میراننده، هیچ کس تو این دنیا باقی نمیمونه. انک میت و انهم میتون، تو مرده ای میمیری بقیه هم میمیرن، کسی اینجا باقی نمیمونه. اینجا چون مسافرخونه است، امیر مؤمنان میگه فرق نمیکنه که من برم طرف مرگ یا مرگ بیاد طرف من، این مال کسیه که مرگ رو شناخته، دنیا رو شناخته، آخرت رو شناخته. و شیعه باید اینجوری باشه، شیعیان راز مرگ پروا نیست، چون پیروه امامشونه. و اما قولکم شکافی اهل شام فوالله ما دفعت الحرب یومن الا و انا اتمع و ان تلحق و بی طائفتون. اما اینکه بعضیا گفتن که علی شک کرده در اهل شام که آیا اینا رو واقعا باید بکشیم یا نکشیم، یه عده میگفتن تأخیر امیرالمومنین به خاطر اینی که شک داره که اهل شام، چون بحث کشتنه آیا اینا واقعا محکوم به مرگن؟ به این سادگی میشه کسی رو محکوم به مرگ اعلام کرد؟ بعضی هم گفتن حضرت شک کرده که آیا اهل شام واقعا محکوم به مرگن. حضرت میفرماید اما در این باره فوالله ما دفعت الحرب یومن، به خدا قسم من یک روز جنگ رو عقب ننداختم حتی یه روز، الا و انا اطمع، مگر اینکه طمع داشتم ان تلحق بی طائفتون که یه گروهی از اینا بیان ملحق به ما بشن، فتحتدی بی، به وسیله من هدایت بشن. فقط طمع آرزو داشتم، امید داشتم، جنگ رو عقب مینداختم که اینا قبل از جنگ بیان بپیوندن به من، چون تنها رکن هدایت امیرالمؤمنینه، تنها رکن هدایت امامه، هر کس در مقابل امام قرار میگیره طاغوته. چون ما از کجا بدونیم خدا کدوم طرفه؟ میخواییم بریم تو سپاه خدا، یک کسی رسیده دیده یه طرف امیرالمومنین وایستاده، یه طرف معاویه، اینم مسلمونه اینم مسلمونه، اینم نماز میخونه اینم نماز میخونه، این نماز جمعه میخونه اینم نماز جمعه میخونه، این قرآن میخونه اینم قرآن میخونه. بالاخره یه کسی باید باشه که بگیم آقا این خدا، یعنی این روی زمین نماینده خدا اینه، اینه که میگیم امام احتیاج داریم، باید در هر عصری امام باشه که ما بفهمیم بابا کدوم طرف بریم. فرمود من شک نکردم در مورد اینا، یه روزم اگه جنگ رو عقب انداختم فقط به خاطر این بود که اینا یه عدهشون بیان بپیوندن به من و هدایت بشن. چون روایت داره گاهی وقت امیرالمومنین تو جنگ ها نگاه میکرد به این کشته های دشمن، گریه میکرد، گفت چرا خودتونو به هلاکت انداختی؟ انسان های الهی قدر نفوس رو میدونن، بفرموده یکی از اولیا، فرمود ما تشنه ترین برای آدم کردن شما تا شما برای پیدا کردن استاد. استاد تشنه تره که شاگرد پیدا کنه، هدایتش کنه، تا اینکه شاگرد بخواد دنبال استاد بگرده. اولیاء خدا دنبال نفوس الهی، دنبال نفوس میگردن. امیرالمومنین گریه میکرد، میگفت چرا خودتونو به هلاکت انداختید؟ چرا خودتونو هلاک کردید؟ چرا قدر و قیمت خودتونو نشناختید؟ یعنی دلسوزی که امیرالمومنین داره هیچ کس نداره. بارها و بارها آقا جان می فرمودن که ما از پدر و مادر به شما مهربان تریم، از پدر و مادر، چون پدر و مادر تو فقط فکر اینن که تو یه غذای خوبی بخوری، دانشگاه قبول بشی، لباس ترتمیزی تنت کنی، اما ما فکر ابدیت تو رو میکنی. اونقدر که ما دلمون میسوزه برای تو، پدر و مادرت هم دلش برای تو نمیسوزه. که یک بار فرمودن قسم جلاله جاریه میکنن که ما از پدر و مادر به شما مهربان تریم. فرمود جنگ و عقب انداختم، اینا بیان بپیوندن به ما، هدایت بشن، چون ما برای هدایت انسان ها آمده ایم. اصل بر اینه، جنگ هم برای هدایته. اون دومی که یکی از بدعت هایی که تو دین گذاشت، حی علی خیر الامر رو از اذان و اقامه برداشت. حی علی خیر الامر یعنی چی؟ بشتابید به سوی بهترین عمل. چرا برداشت؟ گفت ما اگه بگیم حی علی خیر الامر، بهترین عمل نمازه، مردم میرن نماز میخونن، دیگه کسی نمیره جهاد کنه. مگه زمان پیغمبر حی علی خیر العمل نمیگفتن؟ مسلمان ها از دل و جان جهاد نمیکردن. بعد این آقای کودن نمیدونه که جهاد مقدمه صلاته. ما جهاد میکنیم که دیگران نماز خون بشن. ما اگه جهاد میکنیم فرانی که بخوایم دیگران رو انسان کنیم، الهی کنیم. بله، خود جهاد کردن که مد نظر ما نیست که بجنگیم. انبیا همه از جنگ روگردان بودن، هیچ کدام ابتدایی به جنگ نمی کردن، جنگ رو شروع نمی کردن. حتی در جنگ خوارج امیرالمؤمنین با اینکه دیگه اینا اردو زده بودن در مقابل امیرالمؤمنین، اصلا باید کشته می شدن، اما تا یکی از شیعیان حضرت رو نکشتن، حضرت اجازه جنگ نداد. یکی از شیعیان که کشتن، آقا فرمود خداوند حالا اجازه جنگ داد به شما. جنگیدن تا اونجایی که میشد، خود رسول الله صلح میکرد، میگفت جنگ نه، شمشیر نه. مگه جایی بود که دیگه راهی نبود؟ فرمود طمع دارم که اینا ملحق بشن به من و هدایت بشن. و تعشو الازوی و شعاع بگیرن. یا اش یا اشل اعمه، یعنی به معنی آشیانه است، آشیانه بگیرن، جا بگیرن در زیر نور من. الازوی، پناه بگیرن در زیر نور من، نور بگیرن از ضیاء من. و ذالک احب الی، و این برای من خیلی دوست داشتنی تره. منن اقتلها علی زلالها، که او رو بکشم بر زلالت خودش، در حالی که در طریق زلالت کشته بشه. این خیلی برای من محبوب تره که بیاد هدایت بشه به دست من تا بخواد به دست من کشته بشه. و این کانت تبوع به آسامها، اگرچه در اون حالت هم گناهانش به گردن خودشه، یعنی در زلالتش کشته بشه، گناهی به گردن من نیست. و این کانت تبوع به آسامها، برگشت پیدا میکنه به اون، ان اقتلها علی زلالها، کشته بشه بر زلالت خودش، که در اون صورت هم گناهش گردن خودشه. ولی باز من دوست دارم که اینا هدایت بشن. لذا تو جنگ ها شما مثلا ابا عبدالله در کربلا اینها مقاصدن روز تاسوعا جنگ رو شروع کنن، باز حضرت پیک فرستاد، چند نفر رو فرستاد، صحبت کرد. حالا نزدیک چند روز بود که خیمه زده بودن، از روز دوم سوم محرم جلو ابا عبدالله رو گرفته بودن. حضرت اینو کش داد تا روز عاشورا به بهانه های مختلف. روز تاسوعا که دیگه تبل جنگ زدن، آرایش نظامی گرفتن سپاه عمر سعد، باز حضرت فرستاد گفت اجازه بدید، امشبم به من اجازه بدید، میخوام عبادت کنم. که اینا موندن شورا گرفتن چیکار کنیم. یکی کسی گفت والا اگر ترک و دیلم از ما چنین چیزی میخواستن که کافرن، ما به اونها اجازه میدادیم. این که حالا نوه پیغمبر میخواد یه شب عبادت کنه قبول نمی کنی شما؟ که باز حضرت یک شب دیگر هم تأخیر انداختن جنگ رو. که یه نکته ای هست عزیزان، جناب ابن عربی باز در کتاب فصوص یه مطلبی رو مطرح کرده در قدر و قیمت این نشأه، این عالم. میگه این عالم خیلی ارزشمنده به خاطر تکامل نفوس، که یکی از عللش اینه، تکامل نفوس، چون در اینجا صورت میگیره. لذا خداوند سبحان در احکامش تا اونجایی که تونسته رعایت کرده این نشأه رو. یعنی چی؟ مثلا در مورد قصاص میگه اگه کسی کشته شد، در مقابل باید کسی کشته بشه، یعنی اون قاتل باید کشته بشه. ولی اومده جوری سخت گرفته قضیه رو، میگه اون کسایی که والیان دمن، والیان دم، یه دونه از اونا رضایت بده که آقا نه من به دیه راضی میشم، دیگه اعدام نمی کنن طرفو، دیگه طرف اعدام نمیشه. یعنی خود قرآن که میگه قصاص فلکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، قصاص موجب حیات شماست، خودتون متوجه نمیشید. چون وقتی جامعه بفهمه که کسی رو بکشه کشته میشه، دیگه کسی جرأت نمیکنه کسی رو بکشه. این احکامی که در اسلام آمده اگر رعایت بشه، لازم نیست که هر روز دست دزد قطع کنن. کسی بفهمه دزدی کنه دستش قطع میشه، دیگه کسی جرأت دزدی پیدا نمیکنه. اگه کسی بفهمه زنای محسنه کنه سنگسار میشه، دیگه کسی زنای محسنه نمیکنه. فکر نکنید اگر احکام الهی بخواد اجرا بشه هر روز سنگسار و هر روز اعدام و دست قطع کردن و اینا نداره. که جامعه اگه بفهمین احکام جدیه اصلاح میشه. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، خود همین آیه، خود همین آیات که قصاصن، بعد میفرماد اما اگه عفو کنید بهتره، اگر عفو کنید بهتره. که یه قضیه ای رو نقل میکنه جناب ابن عربی، میگه حضرت داوود وقتی اومد معبد بسازه، مسجد رو بسازه، حالا ظاهرن احتمالا همون معبد اورشلیم بوده احتمالا، هرچی اومد بسازه دید خراب میشه، شب میساخت صبح میدید خراب شده، پا نمیگیره، گفت خدای چیه چرا؟ گفت دستی که بندگان من رو کشته نمیتونه خونه من رو بسازه. گفت خدای من به امر تو کشتم. گفت باشه، بندگان من رو کشتی، به امر من بود ولی به دست بندگان من رو کشتی. این خانه به دست فرزند تو از سلیمان ساخته میشه که معبد سلیمان، یعنی قدر این نشأه، قدر این عالم، قدر جان. چرا میگه کسی حق نداره خودکشی کنه؟ چون خیلی قیمت داره اون. اون بحث جدا شدن از دنیا و شوق مرگ یه حرفه. خود امیرالمومنین فرمود من دنیا رو بیشتر از بهشت دوست دارم، چون تو دنیا من کاری میکنم خدا ازم راضی بشه، اما تو بهشت خدا منو راضی میکنه. در دنیا من خدا رو راضی میکنم، تو بهشت خدا منو راضی میکنه. قدر این نشأه رو کسی میدونه که قدر نفس انسانی رو بدونه که چه ارزشی داره. و علت این که اینها جنگ رو تأخیر میندازن برای همینه که این نفوس بلکه هدایت بشن. یک کسی در رکاب رسول الله، رسول اکرم فرمود یک کسی در رکاب من شهید میشه، برادر دیگه ای داره، یک سال دیگه میمونه و بعد میمیره، اون برادر دوم که مرده افضل از اون کسی که شهید شده، چون یک سال بیشتر محضر من رو درک کرده. برادر اولی تو رکاب رسول الله شهید شده، دومی تو رکاب رسول الله بوده یه سال بیشتر بعد مرده شهید نشده، میگه اون دومی مقامش از اون شهید بالاتره چون یه سال بیشتر محضر من رو درک کرد. یعنی قدر این عالم رو بدونی، چون تو این عالم میتونی به کمال برسی. یه کتابی هم هست به نام رسائل بابا افضل کاشانی که در کتابخونه هیئت هم هست، فارسی هم هست همه رسائلش. یه رساله داره به نام رساله تفاحه، یه رساله یه که مال یکی از دوستان یا شاگردان ارسطوئه که نوشته. تفاحه به معنی سیبه اسم رساله شه. اونجا یه ظاهرن چند تا شاگردن پیش ارسطو سوال جوابایی میکنن. حالا چه جالب که این آقا نوشته همه رو، دست به قلم بودن. ما یه سری نوشتجاتی داریم از یونانیان که میبینیم اینا چه زیبا نشستن، مطالبی که تو جلسات خصوصیشون بوده، گفتارها رو نشستن نوشتن. و الان بعد از 2000 سال دیگه مثلا ما میخونیم و لذت میبریم. چقدر به ما گفتن العلم وحشیون قیدوه بالکتابه، علمو با کتابت کردن پابن بزنید بهش. یه مطلب شیرین میشنوی یادداشت کن، بنویس. کو گوشش نما. حالا اونجا دو سه تا از شاگردا خدمت ارسطو هن که حالا اسماشون هم میبره که مثلا کی بودیم و کی بودیم و کی. بعد از استاد سوال میکردن در مورد مرگ، استاد هم توضیح میده که مرگ چیه. مرگ نه تنها ترس نداره بلکه لذت داره. مرگ رسیدن از یک مرتبه‌ای به مرتبه‌ای مافوقه، یک انتقالی از نقص به کماله، یک تولدی دوباره است و و و و مطالبی میگه. بعد اینا میگن خب استاد پس ما چرا خودکشی نکنیم؟ یعنی یه مبحث اینجوری مطرح میشه، حالا که اینقدر زیباست پس ما بریم طرف مرگ. استاد میگه نه، نه برای اینکه چین چرا نه؟ میگه چون تا شما اینجا هستی میتونی به کمال برسی، مرگ این رابطه رو قطع میکنه، تو رو وارد یه عالم دیگه میکنه، وارد یه عالمی میکنه که دیگه اونجا اکتساب کمال نیست، کمالاتی که جمع کردی میتونی استفاده کنی. مثل این که شما رو بفرستن یه جایی بگن آقا اینجا کار کن، هر چقدر کار کنی مزد زیادی بهت میدیم. شما میبینی یه کلنگ زدی زمین، یک دفعه میگن 100,000 تومان بهت میدیم. میگه چه خوب، یه روز کار میکنی چند میلیون بهت میدن. میگه خب میخوام برم مزدمو بگیرم. میگه آقا فردا میتونی کار کنی ها، پس فردا میتونی کار کنی. خب شما باش کار میکنم اینجا. اون که دوست داری به پولت برسی، به اون مزدت برسی خوبه، اما وقتی برید یه کار کردن در کار نیست، کار کرد کمالی دیگه در کار نیست. تا میتونی اینجا کمال کسب کن، چون اون ور دیگه عالم کمال کسب کردن نیست، اون ور عالم نتیجه است. شما آیه قرآن میفرماد اذا حضر احدهم الموت، موقعی که مرگ میاد سراغشون چی میگن؟ رب ارجعون، میگن خدای ما رو برگردون. چرا برگردیم؟ اونجا یه عبارتی دارن اونا میگن، میگن لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میگن اعمال صالحی رو که ترک کردیم انجام بدیم. این مال چیه؟ این به خاطر اینه که وقتی پرده از جلو چشم اینا میره کنار، اینها ملکوت اعمال رو میبینن که چه عظمتی داره، یه صلوات اونور چه عظمتی داره، یه صدقه دادن چیزی که اصلا به فکرت نمیرسه ثواب داشته باشه، چه ثواب هایی داره. لذا میگه خدای ما رو برگردون، اون کارهایی که نکردیم و انجام بدیم. میگن کلا، دیگه راه نیست، دیگه راه برگشت وجود نداره. لذا اینه که قدر این نشأه رو بدونید. یکی از معانی صله رحم، این همه تأکید شده در مورد صله رحم، صله ارحام، که حالا مردم اشتباهاً فکر میکنن شب نشینی ها و دور هم نشستن ها و آجیل خوردن ها و اینا صله رحمه. بعد ایرادم میگیرن که آقا مثلا شما چرا صله رحم نمی کنی؟ یعنی چی شب نشینی نمیری خونه فامیلات بشینید چرخچرخ کنید و غیبت و تهمت و چرت و پرت بگید تا نصف شب دور هم باشید؟ صله رحم اینه دیگه، این همه تاکید شده تو اسلام، هیچ کدوم از احکام اسلامو رعایت نمی کنن. این صله رحم نه که صله بابده، صله حرف صله رحمه. اگه می گفتن صله رحم اینی که مثلا سه روز روزه بگیری، هیچ کس چنین مستحبی رو رعایت نمی کن. حالا صله رحم ارتباط، یک معناش ارتباط با بستگانه. پیامبر اکرم به ابوذر گفت از شب نشینی های قبیله ای و عشیره ای بر حذر باش، شب نشینی های فامیلی تو اینا شرکت نکنی، یا فکر نکن اینا صله رحمه. حالا یکی از معانی صله رحم که همون معنای این که با بستگانت، با برادرت، خواهرت، عمت، عمود، داییت، با اینا قطع نکنی ارتباط تو، با اینا ارتباط داشته باشی، کمک کنی به اینا. طرف تا خرخره قضا خورده حالا قضا که خورده منظورم از پول و مال پره، عموی فقیرش مغروز و گرفتاره، میره خونه چهار تا فک و فامیلش میگه ما صله رحم میکنیم. نه بابا، این نیست معنی صله رحم. صله رحم دیدی برادر، عمود، داییت، خالت گرفتاره، کمکش کنی فکری، مالی، جانی، نه اینکه بری بشینی پلو و زعفرون بخوری باید بلنش بیای خونه. یک معنای دیگه صله رحم یعنی قدر این عالم رو بدونی، چون قبلا گفتیم ما زائیده خاکیم، یعنی زمین مادر ماست، مادر ما زمینه، ما از زمین زائیده شده ایم. ما از زمین روئیده ایم دیگه، انبتکم من الارض، از زمین روئیده ایم. پس زمین مادر شماست، پدرمون آسمان. حالا آسمان که میگی منظور اون عقل فعال، رساله های رمزی شیخ اشراق رو شما وقتی بخونید اونجا میبینید مطالبی که میگه، مثلا از مادر خودت فرار کن، برو به سوی پدرت، خواهر خودتو بکش. خواهر منظور کیه؟ خواهر نفسه، نفسه اماره است که تو رو سوق میده به سوی دنیا، طبیعت. که خواهرت رو بکش منظور چیه؟ برو به سوی پدرت، از دخمه مثلا، حالا اون چیزهایی که شیخ اشراق به رمز تو رسائلش آورده. یکی از معانی صله رحم دانستن قدر این نشأه است، قدر این نشأه رو بدونی و ازش کمال استفاده رو به انجام برسونی. خب خطبه 57، اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب المعلوم، اما بعد از من سیظهر علیکم، یظهر زهر به معنی پشت. خب همون ظاهر که میگیم زهر ارض، یعنی پشت زمین. وقتی کسی پشت کسی رو به زمین میزنه یا بر پشت کسی سوار میشه، کسی که غالب شده بر دیگری، لذا سیظهر علیکم یعنی غالب میشه، غلبه میکنه بر شما، حکومت میکنه بر شما. سیظهر علیکم بعدی، بعد از من کسی بر شما غلبه میکند که تو بعد رجلون رحب البعلوم. بعلوم شما بعل شنیدید؟ ببخشید، بل، بلعیدن. این بلعوم همون صیغه مبالغه چیه؟ بل کردن، بلعیدن. رحب البعلوم یعنی کسی که همه چی رو میبلعه، گلوگوشا، شکم گنده گلوگوشا، کسی که حسابی بخور بخور داره، به این معناست که منظور معاویه است. و اصلا در صفت معاویه داره که دائما سفرش پهن بود برای خوردن خودش، ها، چریدن استخوان‌های گاو و گوسفند، که به عبارتی به نفرین رسول الله هم بود. که رسول اکرم فرستاد یه بار دنبال معاویه، گفت بگید داره سر سفره است، داره غذا میخوره، بی ادب. گذشت، یعنی مثلا به عبارت ما نیم ساعتی، یه ساعتی گذشت، دوباره فرستاد، دوباره آمدن آقا داره غذا میخوره. رسول اکرم نفرینش کرد، خدای سیرش نکن، سیر نشه. لذا سفره رو که مینداخت میخورد میخورد، بعد میگفت مثلا صفرا بردارید که خسته شدم که سیر نشدم، خسته شدم که سیر نشدم. چرنده اینجوری بلعوم بلعنده است. خب مال مسلمان ها رو میبلعید دیگه، بیت المال مسلمین هم میبلعید. توی یک نامه ای هم حضرت نوشت به معاویه، تو نامنگاری هایی که بود بینشون خیلی نامه های رد و بدل شد، فرمود که معاویه بالاخره حکومت به دست تو میفته، خدا برای ما آخرت رو خواست و یا ما آخرت رو انتخاب کردیم، تو به دنیا میرسی و ما هم آخرت رو داریم. معاویه هم در جواب نوشت که یا ابوالحسن، دنیا بر ما و آخرت بر تو گوارا باد. خیلی خوشحال شد از این حرفی که امیرالمومنین زده بود که دنیا به دستت میفته، که بعد از امیرالمومنین هم که دیگه میدونید امام مجتبی 2 ماه اینجوریا تو درگیری با معاویه بود، چون درست بعد از صفین که حالا اون خوارج و نهروان علم شدن، اونا رو حضرت سرکوب کرد و کشت و اینا، دوباره آماده درگیری با معاویه بودن که امیرالمومنین رو ترور کردن خوارج، که بعد اون عده‌ای که بودن متلاشی شدن. امام مجتبی به زحمت تونست سپاهی سر و سامان بده برای جنگیدن با معاویه. وقتی هم که سپاه و فرستاد، دید سران سپاه و یکی یکی دارن میپیوندن به معاویه، و از اون برم یه تبلیغاتی را انداخت معاویه که آره پیامبر گفته که 2 عده از مسلمان ها به دست پسرم امام حسن با هم صلح میکنن. گفتن اه خب پس همین بوده دیگه، پس ما صلح میکنیم، و اونا هم که به زور آمده شل شدن دوباره، که حضرت فرمود من به اندازه این گوسفندها یار نداشتم، یعنی شمردن 20 تا نبودن. و بود یه عده قلیلی از شیعیان پدرم باقی مونده بودن که اگه میخواستم به جنگم اونا هم نابود میشه، اونا هم از بین میرفتن، که دیگه مجبور شد صلح کنه. صلح که یعنی چی؟ واگذار کنه به معاویه، خلافت رو واگذار کرد به معاویه و خودش شد شخص عادی که رفت در مدینه، اونجا هم بعدن دوباره با نقشه معاویه به شهادت رسیدن. خب حالا این کسی که میاد و حاکم میشه بر شما این صفت رو داره، و انه سیعمرکم بسبی، او امر میکنه شما رو به سب به من که منو لعن کنی. خب حالا چی کار باید کرد؟ حالا یه موقع انسان توی یه موقعیتی گیر کرد به دست یه قاتل، به دست یه کسی که گفت باید سب کنی امیرالمومنین، لعن کنی امیرالمومنینو. معاویه همین کارو میکرد دیگه، یعنی شیعیانو میگرفت، چون میشناخت شیعیان کیا دور بر امیرالمومنینه. مثلا به ابن عباس، اصلا پسر عموی امیرالمومنینه، گفت میری بالای منبر علی رو لعنت میکنی، و الا تعارف نداشت که خلیفه بود و دستور قتل میداد. ابن عباس هم رفت بالا و گفت مردم، معاویه ابن ابی سفیان به من گفته است که علی ابن ابی طالب را لعنت کنم، پس لعنت خدا بر او باد. از منبر آمد پایین. معاویه صداش کرد گفت تو هم اسم من رو بردی هم اسم علی رو، بعد ضمیر رو برگردوندی، گفتی معاویه گفته علی رو لعنت کنم، پس لعنت خدا به او باد. به او یعنی به کی باد؟ این ضمیر باید به یه نفر برگرده، تو مشخص نکردی به کی. گفت معاویه تو اونی که میخواستی برآورده شد دیگه، حالا به اینا کار نداشته باش، تو دلت میخواست من برم بالا منبر یه چیزی بگم، گفتم. حالا اینجوری از زیرش در میرفتن. یا مثل باز ابن مسعود بود یا ابن عباس بود که بهش گفتن که حق با ابوبکر بود یا با علی، خلافت از آن کی بود؟ یا همین ابن عباس بود؟ حالا دورا دور تو ذهنمه. گفت من بنتهو فی بیتهی، حق با اونه که دخترش تو خونه اوست. خب دختر پیغمبر تو خانه کیه؟ امیرالمومنین دیگه. از اون برم دختر ابوبکر که عایشه باشه تو خانه رسول خداست. گفت من بنتهو فی بیتهی، کسی که دخترش در خانه اوست. یعنی جوری ضمیرها رو میاره که به هر دوتاش میشه بزنی، به هر دو صورت میشه بزنی، برای اینکه در برن از زیرش. یعنی هم حرف رو گفته باشن، همین که بتونن بگن نه ما منظورمون این بود. حالا گفت سیعمرکم به سبی، امر میکنه شما رو که سب کنید منو، منو لعن کنید. والبراءت منی، و از من بیزاری به جویی. اما سب و فسبونی، اما در مورد سب و فحش دادن سب کنید منو، اشکال نداره. فَإِنَّهُ لِيَ زَكَاتٌ وَلَكُمْ نَجَاتٌ، چرا که این سب به شما برای من زکات، تزکیه است، پاکیه و موجب نجات خود شما هم میشه. گناهی بر شما نوشته نمیشه که حالا مثلا یه چیزی به زبان جاری کنی. اما البراءتو فلا تتبرعوا مني، فلا تتبرعوا مني، اما از من بیزاری نجویید، از من بیزار نشید. روایت داریم اگه دو تا مؤمن به هم دیگه بگن من از تو بیزارم، یعنی این به او بگه من از تو بیزارم، اونم بگه من از تو بیزارم، یکیشون اهل جهنمه، چون بیزاری جستن از هم، براءت جستن از هم. فرمود به زبان اشکال نداره به من چیزی بگید برای اینکه نجات پیدا کنید، چون در روایت داره میفرماد شما اگه برای دشمنان ما دعا کنید برای اونا لعنت محسوب میشه، و دشمنان ما اگه بر شما لعنت کنن برای شما دعا محسوب میشه. گرفتید قضیه رو؟ شما اگه برای اونا اشتباهن دعایی کنید لعنت محسوب میشه براشون، و دشمنان ما اگر شما رو لعنت کنن برای شما دعا محسوب میشه. گفت میخواهید به من سب کنید، لعن کنید، فحش بدید، اشکال نداره بگید، چون جانتون رو نجات میدید. یه جاهایی انسان باید تقیه کنه، یه جاهایی باید بحث، یه جایی داره گفتگو، یه جایی داره. این نیست که عقیدش رو انسان همه جا عنوان کنه، هر حرفی رو بلده برای هر کسی بگه. اما به دل از من بیزار نشید. فَإِنِّي وَلَدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ، که من بر فطرت زاییده شده ام، پاک متولد شده ام. وَسَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْهِجْرَةِ، و سبقت گرفته ام به سوی ایمان و هجرت. اول مؤمنم، اول مؤمن، چه در این نشأه که اول کسی که به پیامبر، اول مردی که ایمان آورد امیرالمومنین بود، چه در عوالم دیگه، یعنی عوالم قبل از دنیا، عالم زر، که اونجا در روایت، در یه روایتی دیدم امیرالمومنین فرمود در اون عالم اول کسی که رسول الله رو تصدیق کرد من بودم، و در میان شما هم اول کسی که رسول الله رو تصدیق کرد من بودم، لذا منم صدیق اکبر. و الا این که حالا کی اول ایمان آورده، کی دوم ایمان آورده، مگه فرق میکنه؟ ها؟ فرق میکنه کی اول ایمان آورده، کی دوم، کی سوم، کی چهارم؟ اون ایمانی که مال اون طرف باشه، ایمان خیلی از مؤمنان صدر اسلام بعد برگشتن، بعد برگشتن تو امتحانات افتادن. اما اینجا که امیرالمؤمنین میفرماید سبقت و الی ایمان و الهجره، من سبقت گرفتم به سوی ایمان و هجرت، منظور اون ایمان باطنیه که اینجا هم اول شخص بود که به رسول الله ایمان آورد. و السلام علیکم و رحمت الله.